زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به بازدید سرزدگی اعضای کمیسیون سلامت شورا از مگادین میوه و تره بار گفت در راستای مصوبات کمیته مقابله با ویروس کرونا بازدید نامحسوسی از مگادین میوه و تره بار داشتیم. بر اساس نظرسنجی از مردم و شرایط کلی مگادین وضعیت رضایت بخش بود. وی ادامه داد طی جلسه‌ای که با معاون خدمات شهری و ریاست سازمان میوه و تره بار داشتیم به چند نکته دیگر نیز تاکید شد. نحوه گندزدایی و ضدعفونی کردن میادین، استفاده از شیشه به جای پلاستیک جهت جدا کردن کانتری فروشنده و خریدار، اطلاع رسانی صوتی در محوطه همه میادین میوه و تره بار و تامین مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده خریداران در بد به ورود، از جمله تاکیدات ما بعد از بازدید از میادین میوه و تره بار بود. عضو شورا با اشاره به فعالیت نامحسوس بازرسان ویژه در مگادین میوه و تره بار گفت طی روزهای آینده بازرسی‌های ویژه به طور نامحسوس نحوه رعایت نکات بهداشتی در مگادین را رصد و چک می‌کنند.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، ممنونم از اینکه ما رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. یک آیتمی داریم و یک بخشی که آقای دکتر محسن خانی کارشناس کسب و کار صحبتهایی دارن، آقای دکتر مسلم خانی ببخشید، صحبتهایی دارن، شنیدنش خالی از لطف نیست.
به انتشار ویروس کرونا تقدیمتون میشه. چند تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته بسیار مهم این هست که ما الگوی کار از راه دور و الگوی دورکاری رو به عنوان یک شیوه ارتباط مدیر و کارمند در دستور کار قرار بدیم و یاد بگیریم که میشود بخشی از فعالیت هایی که خیلی لازم نیست کارگر و کارمند در محیط کار حضور پیدا بکنه رو از راه دور انجام بدهیم و این کارگران و کارمندان در آب سایت ها، اینترنت و شیوه های گوناگون به وجود اومده که صاحبان کسب و کار بتونن از طریق این ابزارها به کارگران و کارمندانشون کار ارجاع بدن و اونها در درون منزل خودشون کار رو به سرانجام برسونن و محصول رو ارسال بکنن. بالاخره کارگر و کارمندی که قبلا به بنگاه کسب و کار مراجعه میکردن هزینه آب داشتن، هزینه برق داشتن، هزینه تلفن داشتن، سایر هزینه هایی که در بنگاه کسب و کار به صورت مرسوم وجود داره رو این عزیزان هزینه میکردن. اما به این شیوه بر ویروس کرونا در دستور کار قرار بدیم و ان شاءالله این مدل رو کماکان در دستور کارمون داشته باشیم. برای دارندگان رستوران و رستوراندارهای عزیز که در شرایطی که ویروس کرونا در کشور وجود داره چگونه کسب و کارمون رو سر پا نگه داریم، اولین کار مهم اینه که شما حتما باید عملیات ضد عفونی سازی و گندزدایی رو به مجموعه فرایندهای قبلی رستورانتون به معنی واقعی کلمه اضافه بکنید. کارکنان عزیز آشپزخونه و همه کارگرانی که در رستوران فعالیت میکنن باید مجهز به ماسک و دستکش و سایر ابزارهای حفاظتی بشوند. باید موضوع ضد عفونی سازی میزها، دیوارها و همه اجزای رستوران رو به صورت جدی در دستور کارتون قرار بدید. نکته اول، و این در طول روز چندین بار تکرار بشه. نکته دوم، حتما یک بنری، یک آگهی تبلیغاتی رو در بیرون از رستورانتون نصب بکنید که به مردم اطلاع رسانی بکنید که در این رستوران کلیه فرایندهای بهداشتی سازی و ضد عفونی سازی مطابق دستورهای وزارت بهداشت در حال انجام هست و مثلا به صورت ساعتی این کار انجام میشه و نکته بعدی این که میهمان‌هایی که به رستوران مراجعه میکنن، کسانی که میخوان بیان از رستوران شما استفاده بکنن، در همون دم در شما به اونها ماسک هدیه بدید، دستکش هدیه بدید و این رو به عنوان یک مشوق در نظر داشته باشید که اونها تشویق بشن و به داخل رستوران شما مراجعه بکنن. برای مقابله علمی و حرفه‌ای با ویروس کرونا، به ویژه در حوزه آموزش دانشگاهیان و دانشجویان، چند تا نکته رو به اختصار عرض می‌کنم. اولین نکته اینه که دانشجویان عزیز و اساتید محترم تلاش بکنن محتواهای آموزشی متناسب با فضای مجازی رو تولید بکنن. نکته دوم، حتما راه ارتباطی دوسویه بین استاد و دانشجو، استاد و فراگیر فراهم بشود که بتونه سوالات رو مطرح بکنه، نکات مورد نظرت رو مطرح بکنه و به این شیوه در جریان آموزش تأثیرگذاری دوسویه و دو طرفه به وجود بیاد. و نکته سوم، برگزاری نظرسنجی ها، آزمون ها، کویز ها و تست هاست. این نکته بسیار مهمی است که ما یاد بگیریم آموزش از راه دور رو تبدیل به یک جریان دائمی بکنیم و به این شیوه از موضوعات دانشگاهی عقب نمونیم. امیدوار هستم که هممون دست به دست هم بدیم و این ویروس کرونا رو به معنای واقعی کلمه شکست بدیم.
اینم از توصیه های آقای دکتر خانی، جدی بگیرین چون ایشون خیلی توصیه های علمی و فنی رو ارائه کردن و خیلی میتونه کمک بکنه به شما اگه کسب و کار دارین. ضمن این که شما هم بفرمایید که از این فرصت قرنطینه چقدر استفاده کردین و آیا تونسته در کسب و کار شما تحولی ایجاد بشه یا اصلا در زندگی شما، چون
بله.
همه نباید کسب و کاری داشته باشن و به فکر تغییر و تحول باشن و از این فرصت استفاده بکنن. این مدتی که قرنطینه بودین تو خونه بفرمایید که تهدید بوده براتون یا فرصت، چه برای زندگی چه برای کسب و کار.
3036-37 سامانه پیام کوتاه مونه 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. خانم عباس نژاد از تهران پیامک زدن، نوشتن با سلام و خسته نباشید به شما عزیزان. به نظر من ویروس کرونا با همه سختی هاش یه فرصتی به ما داد تا بیشتر کنار هم باشیم، قدر لحظه هامون رو بدونیم و بیشتر به یاد خدا بیافتیم.
آقای خانم خورشیدی از همدان گفتن که برای اون دسته از آدمایی که پولدار هستن فرصت خوبیه که هم استراحت میکنن و هم خوشحالن که بعد از کرونا فرصت خوبیه که گرون بفروشن، ولی برای اونایی که کاسبیشون تعطیل شده یه تهدیده.
خیلی متشکرم. یه دوست عزیز دیگری هم برام پیامک زدن، ماشاءالله اینقدر تعداد پیامک‌ها زیاده که وقتی به روز رسانی می‌کنیم بعضی از پیامک‌ها رو گم می‌کنیم. یه عزیز پیامک زده بودن که من از این فرصت استفاده کردم برای اینکه 9 سال درگیر بحث اعتیاد به مواد صنعتی، تازه نه سنتی، صنعتی که میزان تخریبش خیلی زیاده، 9 سال و بعد تونستن که ترک کنن. دم شما گرم، واقعا چه اراده ای.
گفتن 0903 رقم آخر 3245 گفتن کاملا فرصتی عالی برای ساخته شدن برای زندگی جدید برای پس از کرونا.
آقای و خانم مبارکه از نیشابور پیامک زدن، نوشتن سلام، فرصتی بوده که هم خانوادم رو و هم خدای خودم رو بیشتر بفهمم و ارتباط برقرار کنم. خدا رو شکر.
شما هم بفرمایید که از این مهلت قرنطینه و از این توی خونه موندن در طول این یک ماه و اندی چطور استفاده کردین؟ براتون تهدید بوده؟ براتون فرصت بوده؟ چه تغییراتی ایجاد کردین هم در برنامه زندگیتون هم در برنامه کسب و کارتون؟ لطفا.
بله، اون پیامک رو پیدا کردم. آقای محمد از شهر ساوه که گفته بودن 9 سال اعتیاد داشتن درگیر مواد مخدر صنعتی، بعد این روزها رو برای خودم فرصتی دونستم، به یاری خدا و کمک همسرم کنار گذاشتم، از خدا متشکرم. ما به شما واقعا تبریک میگیم.
یه دست بزنیم براشون.
بله، خیلی وقتا این فرصت که ایجاد میشه، یعنی تو این تنهایی و نداری و بیکاری و چکای عقب مونده و همه اینها، شرایط انقدر برای آدم سخت میشه، بعضی هم از کنار این همه این آتیش و این گدازه ها الماسشون، الماس وجودیشون واقعا میاد.
همینطوره، ایشون همسر دارن و این فرزند هم دارن، با این شرایط درگیر این بلا بودن و خب خدا رو شکر که یک اراده خیلی قوی و این شرایط قرنطینه باعث شد که تصمیم بگیرن که بالاخره برگردن به زندگی عادی و معمول. اینا اتفاقاتیه که ما میگیم این کرونا میتونه به جای تهدید تبدیل بشه به فرصت طلایی. برای محمد آقایی که از صاحب برامو پیامک زدن شد یه فرصت طلایی، به راحتی گذاشت کنار، برگشت به زندگی عادی.
خانم سلی خانم یا آقای سلیمان زاده هم از این فرصت استفاده میکنن، هر روز یه شعر جدید برای ما میفرستن. نوشته کرونا چیست؟ یک ویروس چینی است، نفوذش از دهان و چشم و بینی است. بلای آسمانی نیست اصلا، کرونا از بلاهای زمینی است. علاج آن مراعات تمیزی است که پاکی و تمیزی امر دینی است. بمان در خانه تا می توانی، کرونا را دوا خانه نشینی است. یقین با هم شکستش می دهیم و کنار هم، کرونا را غمی نیست. خیلی ممنونم از شما که لطف دارین هر روزم شعر جدید برامون می فرستن.
الهی که زنده باشید.
بله، بریم سراغ مهمانمون.
بله، آقای سعید جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، پشت خط ارتباطی ماست، اومدن عید دیدنی ما، البته به صورت تلفنی، همونجور که با هم قول و قرار گذاشتیم دیگه، ما اصلا عید دیدنی و دید و بازدید و گپ و گفت حضوری نداریم و همچنان هم این مسیر رو ادامه میدیم تا زمانی که بتونیم این ویروس رو ریشه کن کنیم. آقای جلالی قدیری عزیز سلام به شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به اقتصاد به وقت بهار.
سلام و عصرتون بخیر.
سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و شما عزیزان در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای جلالی قدیری، یک خبری منتشر شده مبنی بر اون پیشنهاد 22 بندی اتحادیه پوشاک یا تولید کننده های پوشاک به ریاست محترم جمهور برای مقابله با کرونا. میخوام در خصوصش از زبان خود شما بشنویم. ما دیگه هیچ خبری رو نخوندیم و هیچ چیزی اعلام نکردیم که مستقیم از زبان خود شما بشنویم.
لطفا من اگر اجازه بدید یه مقدمه عرض بکنم راجع به حالا اتفاقاتی که سال گذشته بود و در حال انتهای سال منجر شد به این ویروسی که ویروس ناخوانده‌ای که به هر حال همه رو درگیر کرد، ما رو هم به شدت درگیر کرد، به جهت اینکه به هر حال توی از قبل از عید، از 20 اسفند تا همین امروز شبانه روز بدون تعطیلی خب داریم کار میکنیم که به هر حال بحث ماسک و عنوان مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی رو تامین کنیم و خب عمده این فعالیت هم به صورت رایگان و خیریه‌ای بوده. ببینید صنعت پوشاک خاصیتی داره، یک اولا اشتغال زاییش یه بحث خیلی مهمیه. ما سال گذشته یه موردی رو داشتیم مبنی بر این که به جهت این که به هر حال هزینه ها خیلی بالا رفته بود و در عین حال جیب مردم یه خورده که نه خیلی کوچک شده بود، به هر حال مصرف پوشاک خود کاهش پیدا کرده بود که این موضوع توی دی ماه و بهمن ماه که به هر حال پیک کاری تولید کنندگان هست که شب عید رو بتونن پوشش بدن کاملا مشهود بود و ما دی ماه و بهمن ماه با مشکلی مواجه بودیم که تقاضا برای پوشاک کشور کاهش پیدا کرده بود. از جهتی هم ما با بحث قاچاق سالهاست مواجه بودیم و خب اینا تحت شعا قرار داده بود. ویروس کرونا که اومد کل پایان سال صنایع پوشاک رو به هر حال تحت شعا قرار داد. شاید جرأت بشه گفت که مهمترین صنعتی که خیلی زیان دید از این مقوله بحث کرونا شاید پوشاک باشه. علتش هم اینه که کل پوشاک موجودیتش شاید به همین دو سه ماه آخر سال بسته
و واقعا همینطور
تولید کننده ها یک سال کار میکنن که شب عید خوبی داشته باشند و بتونن برها به موجودیتشون ادامه بدن. خب کرونا که اومد و اون بحثای قرنطینه و بحثای فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی واحدهای صنفی و اینا که پیش اومد، فرحال خب به تب مردم هم خرید نکردن و خیلی زیان سنگینی دید صنعت پوشاک، صنعتی که اشتغالزایی خیلی زیادی داره و برحال ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که به خصوص دولت مردان عزیز صنعت پوشاک جز محدود صنایعی است که با یک هزینه اندکی اشتغال زایی پایدار ایجاد میکنه داخل کشور.
بله.
خب حالا با یه بحران مواجه شدیم، تقصیر هیچکی هم نیست، یه بحرانیه که جهانی است، فراگیره. ما چه بکنیم؟ روح اون پیشنهاد 22 بندی ما به رئیس جمهور محترم و حالا رئیس ستاد مقابل با کرونا دقیقا بر همین اساس است که با تکیه بر اشتغال زایی صنعت پوشاک ما کاری بکنیم که واحدهای تولیدی که سال گذشته نتونستند بر حال اون بازدهی لازم رو داشته باشن به جهت این ویروس، کاری کنیم که این صنعت دچار مشکل نشه. بنابراین اون پیشنهاداتی که ارائه شده و عمدتا برمیگرده به بحث خدمتتون عرض شود که نگه داشته حد اکثری نیروی کار تو این صنعت،
بله،
ما بتونیم به هر حال این رو به یه طریقی رفع و رجوع بکنیم. مهمترین شاید بندی که ما بهش تاکید کردیم تو این حوزه است که ما کارگرانمون و نیروی مولدمون رو صنعتگران پوشاک از دست ندهند و اینجاست که اتفاقا صندوق های بیمه، بانک ها و جایی که اماکنی که تأمین میکنن نقدینگی مورد نیاز این صنعت رو به مدت دو سه ماه حداقل بتونن این صنعت رو نگه دارن که دوچار خسران به قول معروف کارگری حداقل ما نشویم. بنابراین ما تو یکی از مهمترین بندهایی که تو این پیشنهاداتمون ارائه کردیم اینه که خیلی به سرعت دولت بیاد وارد بشه و حداقل برای واحدهایی که لیست بیمه مرتب و منظمی دارن برای بیمه بیکاری اینها یک تأمین سرمایه در گردششون، دو،
بله،
و حجم بالای تعهدات مالی که اتفاقا توی همین ایام این تعهدات داده میشه، چون همونجور که خدمتون گفتم حجم مصرف پوشاک و گردش مالی پوشاک توی اسفند، بهمن و فروردین هر سال بیشترین حجمه. یعنی همه میخوان چک بدن یا تعهد مالی ایجاد کنن، تعهداتشون رو میندازن برای این سه ماه که به هر حال گردش پول مناسبه و تعهدات طی سالشون رو حتی یا چند ماه قبلشون توی این مدت انجام میدن. الان زنجیره صنعت پوشاک که حالا پشت ما یه زنجیره است دیگه،
بله.
ما صنایع تولید پارچه داریم، نخ داریم، تولید الیاف داریم، پتروشیمیا هستن، کشاورزی ها اونایی که پنبه تولید میکنن هستن، اینا همه سلسله وار زنجیره وار با هم بستن،
بله.
همه هم به دست هم دیگه چک دادن که آخر سال الان اینا رو پاس بکنن. الان یه بحرانی رو ما باهاش مواجه هستیم که تمام این تعهدات هم به هر حال معطله و معوق خواهد شد و یه زنجیره دچار مشکل خواهد شد. برای من خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دغدغه اصلی صنعت پوشاک که به زعم بنده بیشترین صدمه رو از این حادثه کرونا دیده، یک بحث کارگریش هست و دو بحث تعهدات و گردش واحدهای تولیدی از این به بعد هست و اینجاست که اتفاقا دولت باید وارد شه از طریق صندوق‌های بیمه، به خصوص بیمه های بیکاری و مؤسساتی که تعهدات مالی و در حال سرمایه در گردش رو تأمین میکنن، خیلی فوری برای واحدهای شناس نامداری که لیست بیمه مشخص دارن وارد عمل میشه. سوالی هست در خدمت.
خواهش میکنم. بسیار. خیلی متشکریم از شما آقای جلالی. یه سوال از محسرتون داریم و اون که به این موضوع هم دوستان عزیزمون دقت کنن و اینکه شما چه تمهیدی اندیشیدین، چون وضعیت حالا کار پوشاک و تولید پوشاک واقعا یک فرایند فصلی داره و شاید اون تولیداتی که صورت گرفته بود برای فروش شب عید و در واقع تولید بهارانه رو عملا دوستان عزیز تولید کننده ما از دست دادن و بعدم حالا نگهداری اونها یا انبار کردنشون میخوره به سال بعد که خب شاید خیلی مورد پذیرش مخاطب خودشون قرار نگیره. برای در واقع این مشکل چه تمهیدی اندیشیدین؟
ببینید سوالتون خیلی عمیق و جالبه. پوشاک یک خاصیتی داره، فصلی بودنش هست.
بله.
ما یه بحثی هم که تو قاچاق پوشاک خیلی دنبال می‌کردیم این بود که به هر حال وقتی کالایی از فصل می‌گذره تو حوزه پوشاک، ما بهش میگیم کالای استوک و شما خیلی دقیق به این موضوع اشاره کردید. الان تولیداتی که ما برای بهار امسال تولید کنندگان پوشاک تولید کردن، عملاً برای سال بعد کارایی خاصی نخواهد داشت و این استوک شده، چون دیگه طرح‌ها عوض میشه، مدل‌ها عوض میشه، سلیقه مردم عوض میشه. حتی ما ببینیم مردم دیگه این ور سال با توجه به تعطیلی اسناد واسه خود مردم هم دیگه دل و دماغ خرید آنچنانی ممکنه نداشته باشن، چون بحران یک بحران عمومی و فراگیر هستش. اما نکته شما نکته خیلی مهمیه. به هر حال تولیداتی که الان انجام شده حجم زیادیش ممکنه سالمن اصلا مورد استفاده نباشه. یه موقع مثلا ما آقایون که به هر حال توی سبد بحث پوشاک حالا به عنوان مزاح بیشتر حالا جوراب برامون میخرن خانوما، خیلی برامون مهم نباشه حالا پیرن پارسال پیارسال و فلان اینا مصرف شد، ولی خیلی از حجم پوشاک ما به هر حال تابع بس هست، تابع مد هست و تابع سلایق مردم هست. مردم ما هم به هر حال از لحاظ پوشش جزو خوشپوشترین کشورهای دنیا ما هستیم و به هر حال خیلی دقت میکنن توی مصرف پوشاک و حتما این نکات رو مد نظر دارن. بله این صدمه به ما خواهد زد. تولیدات قبلی ما حجم زیادیش ممکن دیگه اصلا برای فصل بعدی قابل استفاده نباشه، اما به هر حال ما باید یه دوران بحرانی رو طی بکنیم دیگه. تو این دوران بحران جاهایی که پیش بینی شده اتفاقا برای بحران باید واقعا وارد عمل بشن و این خواسته جدی ما هست از دولت و سریع. اینکه حالا ما بگذاریم الان مثلا بحث بیمه بیکاری مطرحه، یه پیامکایی میاد که آقا مثلا کارفرماها بیان لیستاشونو بدن، اظهار بکنن، کد بگیرن. بله خیلی از دوستان اظهار کردن، یه کد رهگیری هم براشون اومده. حالا تا آخر فروردین بیان دوستان رسیدگی بکنند و بعدش ببینیم چی میشه، این اصلا نشدنیه. یعنی تا آخر فروردین ما بخوایم صبر کنیم خیلی ریزش پیدا میکنه پوشاک کشور، به خصوص بحث کارگریش. اینو خیلی دوستان سریع، چون واحدا شناسنامه دارن مشخصا، اونایی که شناسنامه دار نیستن اصلا ما میگیم اوکی اونا رو نیومدن دیگه شناسنامه دار بشن، ولی اونایی که شناسنامه دار هستن لیست بیمه مشخص دارن، جوازهای مشخص دارن، پروانه بهره‌برداری مشخص دارن، اینا لیستاش معلومه. دولت برای اینا یه اقدام عاجل باید بکنه. اینکه بگذاریم حالا ببینیم حالا لیستا بیاد کد رهگیری ببین بعدن ببینیم چی میشه، اینو باید نابود شده فرض کنیم دیگه. بعد یه بخش عمده‌ای از صنعت رو دیگه نابود شده باید فرض
بکنیم.
بله ما درک میکنیم البته دولت شرایطی است که بحرانی، اما ما موجب نشیم یه کرونای بدتر اقتصادی بیاد یک موجی ایجاد کنه که به هر حال این بیکاری واقعا تبعات اجتماعی خطرناکی داره. اینو مسئولیت ما حتما دقت بفرمایید. ببینید یه موقع شما یه بحث اجتماعی داری، یه بحث بهداشت داری، یه موقع یه تبعاتی داره که ممکنه از اون موج اولیه سهمگین‌تر باشه. ما از الان این 22 بنده ما داره اینو میگه یا آقا مراقب باشید اقتصاد کرونا موجب نشه که ضربات شدیدتری ما نسبت به خود این حادثه بخوایم تحمل بکنیم. بیکاری بحث جدی است، اصلا شوخی بردار نیست، تبعات اجتماعی خواهد داشت. اینو ما خواهشمون میتونه حتما مسئولین محترم دقت
بفرمایید. خیلی متشکرم از شمای جلالی.
ممنونیم از شمای جلالی.
عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
لطف فرمودید.
متشکرم. خداحافظ.
1. من در خانه میمانم. خرید مایحتاج زندگی بخش جدایی ناپذیر برنامه روزمره هر خانواده. اما من در خانه میمانم. ولی برای خرید مایحتاج ضروری خانواده از فروشگاه های اینترنتی کمک میگیرم.
هشتگ من در خانه میمانم. من در خانه میمانم.
آقا ما یادمون نرفت، یعنی مشغول گفتگو و صحبت شدیم، شما چرا 99 رو نمیفرستیم؟ 3 دقیقه دیگه زمانه، 3 دقیقه وقت داریم آقا. 1 2 3 بفرست 99 نام خانوادگی 30,000, 36,000, 37.
در مسابقه اقتصاد به وقت بهار با نام نام خانوادگی محل سکونت پیامک به
30,000, 36,000, 37. تنها 3 دقیقه تا مسابقه پیامکی اقتصاد به وقت بهار.
نام نام خانوادگی محل سکونت 30,000, 36,000.
فقط 2 دقیقه زمان باقی است. ارسال 99 نام و نام خانوادگی به
30,000, 36,000.
اینجا اقتصاد به وقت بهار. موج اف ام، ردیف 98،
شبکه رادیویی اقتصاد.
فقط 30 ثانیه زمان باقی است. مسابقه تلفنی اقتصاد به وقت بهار.
خب پیش دست میزنیم برای کسایی که وارد مسابقه مون شدن و امیدواریم که برنده بشن. شرکت کننده